سلام عصرتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با تیم خبری و همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک برای یک ساعت با خبرها و گزارش‌ها و برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. جامعه جهانی باید پاکستان را فشار دهد تا از حمایت شورشیان دست بردارد. وزارت داخله افغانستان چنین میگوید. روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده قرار است فردا آغاز شود. همین موضوعات در صدر مطالب خبری ما و در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. حالا در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان برایتان داریم که دستیار رئیس حزب الله لبنان میگوید اگر اتحادیه اروپا این گروه را تروریست اعلان کند اشتباهی بزرگ خواهد کرد. و در یک انفجار انتحاری در جمهوری داغستان حداقل 11 تن زخمی شدند. تحولات خبری جهان تا لحظات بعد. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که جمشید حبیب‌زاده پیشکش می‌کند.
سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که فردا روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری در کابل و مراکز ولایات آغاز می شود. سفارت آمریکا در کابل امروز یک مرکز بین المللی را برای پیشرفت اقتصادی زنهای افغان در پوهنتون افغان امریکن افتتاح کرد و حمید رحیمی بوکسر افغان امشب با حریف روسیش در هامبورگ آلمان مسابقه می کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که فردا روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری در کابل و مراکز ولایات آغاز می شود. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که تمام آمادگی ها برای آغاز این روند گرفته شده است. آقای نور افزود
فردا 5 جوزا کمیسیون مستقل انتخابات مصمم باید که در سرتاسر افغانستان پروسه ثبت نام رای دهندگان آغاز کند. احتمال به حدود 4 میلیون افرادی که واجد شرایط هستند شاید این پروسه ثبت نام کنند.
به گفته مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات روند توزیع کارت‌های رای‌دهی تا 2 هفته به فرا رسیدن زمان برگزاری انتخابات ادامه خواهد یافت. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 16 ماه حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار شود. سفارت آمریکا در کابل امروز یک مرکز بین المللی را برای پیشرفت اقتصادی زنهای افغان در پوهنتون افغان امریکن افتتاح کرد. در یک خبرنامه این سفارت آمده است که با گشایش این مرکز زنان افغان می توانند که با تبادل افکار در این مرکز تجارتشان را گسترش بدهند. در اعلامیه گفته شده که سفیر آمریکا در بخش اقتصادی هم امروز از این مرکز دیدن کرد و این نقش زنان افغان را در پیشرفت و خودکفایی کشورشان مهم خواند. و حمید رحیمی بوکسر افغان امشب با حریف روسیش در هامبورگ آلمان مسابقه می کند. آقای رحیمی امروز به رادیو آزادی گفت باور دارد که رقیبش را شکست می دهد.
ما زود زیاد مطمئن هستم ما یا شرکت میدم. ما فکر میکنم ما از رای غذا از هر چیز ما همشه نرداشتیم. یک آشپز داشتیم. دی ترینینگ ما زیاد خود را جور کردیم.
حریف 31 ساله رحیمی 32 مسابقه کرده و در 19 آن برنده شده است. اما حمید رحیمی بوکسر افغان 22 مسابقه را پشت سر گذاشته و 21 بار پیروز شده است. تشکر میکنم از توجهتون. اکنون خبرهای مربوط به جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم میکند. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
در انفجار یک بالون گاز در یک سرویس مکتب حداقل 16 طفل مکتب و یک معلم در شرق پاکستان کشته شدند. پلیس میگوید که حداقل 7 شاگرد امروز زمان زخمی شدند که بالون گاز در حومه شهر گجرات در تقریبا 200 کیلومتری جنوب شرق اسلام آباد منفجر شد. یک مامور پلیس گجرات
به نظر می رسد یک جرقه آتش زمان رخ داد که راننده سرویس مواد سوخت را از پترول به گاز تبدیل می کرد. سرویس آتش گرفت. متاسفانه همه مسافران شاگردان مکتب بودند. 17 نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. حادثه زمان رخ داد که سرویس شاگردان را همراه با معلمشان به مکتب می برد. در دو حمله در شمال غرب پاکستان 9 تن کشته شدند. پلیس میگوید جنگجویان مظنون با حمله بر یک کاروان پلیس در منطقه متنی 6 مامور پلیس را کشتند و 7 تن دیگر را زخمی ساختند. در یک حمله دیگر دیروز جمعه یک حمله کننده انتحاری 3 تن را در پشاور کشت. بر اساس گزارش این فرد انتحاری داخل موتر یک رهبر مذهبی شد و خودش را منفجر ساخت. در یک انفجار انتحاری در جمهوری داغستان حداقل 11 نفر زخمی شدند. مقام‌های محل می‌گویند که ماموران پلیس و غیر نظامیان هم زخمی شدند. گمان می‌رود که حمله کننده یک زن بوده باشد. گفته می‌شود که این زن مواد انفجاری را در یک موتر گذاشته بود و امروز در نزدیک ساختمان وزارت داخله در مخاج‌قلعه منفجر ساخت. انفجار زمان رخ داد که پلیس ترافیک می‌خواست اسناد راننده موتر را بررسی کند. دستیار رئیس حزب الله می‌گوید اتحادیه اروپا با تروریست خطاب کردن این گروه اشتباه بزرگ خواهد کرد. شیخ نعیم قاسم به تلویزیون المعیادین دیروز جمعه گفت که این گونه تهدیدها سبب نگرانی این گروه نخواهد شد. فرانسه از تلاش‌های اتحادیه اروپا که می‌خواهد حزب الله را به حیثیت گروه تروریستی اعلان کند در این هفته حمایت کرد. در یک درگیری در جنوب فلپین 7 نظامی و حداقل 4 شورشی وابسته به گروه ابو سیاف کشته شدند. مقام‌های نظامی می‌گویند در این درگیری مسلحانه 9 نظامی دیگر و یک تعداد از جنگجویان ابو سیاف هم زخمی شدند. این درگیری امروز در ایالت سولو رخ داد. گروه ابو سیاف به تازگی در چندین مورد اختطاف دست داشته. ابو سیاف یک گروه وابسته به القاعده است. و مخالفان سوریه که در تبعید به سر می‌برند امروز به گفتگوها در ترکیه ادامه می‌دهند. انتظار می‌رود که این روز نهایی گفتگوها باشد. ائتلاف ملی سوریه در شهر استانبول در این مورد صحبت می‌کند که در گفتگوها با اعضای رژیم بشار الاسد اشتراک کند یا نه. ایالات متحده آمریکا و روسیه روی پیشنهادشان در مورد برگزاری یک کنفرانس بین المللی صلح تاکید می‌کنند. آمریکا و روسیه می‌خواهند جنگ 2 ساله در سوریه پایان یابد. بر اساس گزارش‌ها در این جنگ حدود 80,000 نفر کشته شدند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس‌های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم و حالا در ادامه این برنامه همراه جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از مصطفی صدیقی و جمشید حبیبزاده برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت 5:08 به وقت کابل شد. جامعه جهانی باید پاکستان را فشار دهد تا از حمایت شورشیان دست بردارد. وزارت داخلی افغانستان چنین میگوید.
فشارهایی که جامعه جهانی باید بالای حکومت و نظامیان پاکستان به خصوص وارد بکنه یست تا ما بالاخره باید از شر این پناهگاه ها در امان شویم.
یک روز پس از حملات گروهی در کابل، امریکا، سازمان ملل متحد و ناتو این اقدام طالبان را به شدت تقبیح کردند. روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فردا آغاز می شود.
هیچ نوع مشکل فرارای ایروان قرار نداره. به شمچار ولایت افغانستان تمام مواد ثبت نام رای دهندگان رسیده.
اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در شفافیت در توزیع کارت‌های رای دهی نگرانی دارد. نبود اشاره و چراغ‌های ترافیکی یک مشکل دیگر برای پایتخت نشینان.
ده همه جا ده پشاور بری، ایران بری، همه جا ده همه چوکا سعی کنی اشاره ترافیکی وجود داره و ده هیجا بسیار کم است.
حمید رحیمی مشت زن افغان امشب با حریف روسیش وارد مسابقه خواهد شد. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزارت داخله افغانستان یک بار دیگر از جامعه بین المللی خواسته که بر پاکستان فشار وارد کند تا آن کشور از حمایت مخالفین مسلح دست بردارد. از سوی دیگر مقام های این وزارت ادعای طالبان مسلح را که گویا در حمله گروهی دیروز در شهر کابل یک مرکز استخباراتی آمریکا هدف قرار گرفته رد می کنند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت که این حمله بالای دفتر بین المللی مهاجرت سازمان ملل یا IOM صورت گرفته است. به گفته آقای صدیقی در این حمله 3 تن به شمول یک پلیس کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
در پی حمله گروهی روز جمعه طالبان در شهر کابل، وزارت داخله می گوید جامعه جهانی باید پاکستان را تحت فشار قرار بدهد تا افغانستان از شر پناهگاه های مخالفین که در آن کشور ایجاد شدند در امان شود. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که حمله روز گذشته از سوی طالبان به همکاری شبکه حقانی صورت گرفته است. آقای صدیقی در مورد این که این حمله در کجا طرح‌ریزی شده بود جزئیات را نکرد، اما گفت
باید مراکز اصلی تروریسم در آن سوی مرز افغانستان که پاکستان است از بین باید بره و فشارهایی که جامعه جهانی باید بالای حکومت و نظامیان پاکستان به خصوص وارد بکنه این است تا ما بالاخره باید از شر این پناهگاه‌ها در امان شویم و این مسئولیت جامعه جهانی است، باید یک مسئولیت و تعهد دیگه داشته باشه در قبال این که بالای حکومت پاکستان و نظامیان پاکستان به خصوص فشار آورده شود تا دست بکشند و این خواست مشخص مال جامعه جهانی است.
به اساس معلومات وزارت امور داخله در حمله گروهی روز جمعه در مربوطات حوزه چهارم کابل 3 تن به شمول یک پلیس کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این وزارت در میان زخمی شدگان 7 تبعه خارجی نیز شاملند. در این حال آقای صدیقی آن ادعای طالبان را رد کرد که گویا در حمله روز جمعه در شهر کابل هدف آنان یک مرکز استخباراتی آمریکا در کابل بوده است. باز هم آقای صدیقی:
شاید دیگه هیچ دلیل پیدا کرده نباشند طالبا که برزی انتاریا بگه که خب این ساحه مسکونی است و دفتر آیم سازمان خیریه است که افغانا را کمک میکنند. شاید اگر میگفتی مردم ها به انتاری شاید تیار آماده نمیشدند، برای گفتک سیاهی است، یعنی به بهانه های مختلف ای افراد آماده میسازند.
طالبان مسلح ادعا کردند که این حمله بالای یک مرکز آموزشی استخبارات آمریکا صورت گرفته است. این گروه با نشر اعلامیه مطبوعاتی گفتند که در این حمله ده‌ها تن را به قتل رساندند. طی کمتر از 10 روز گذشته کابل دوبار شاهد حملات مخالفین مسلح بود. هفته گذشته یک حمله کننده انتحاری در منطقه شاشهید کابل کاروان نیروهای آمریکایی را هدف قرار داد. در همان حادثه 16 تن کشته و نزدیک به 40 تن دیگر که بیشتر آنان افراد ملکی اند زخمی شدند. برخی از کارشناسان افغان این حملات را عکس العمل پاکستان در ارتباط به سفر هفته گذشته رئیس جمهور کرزی به هند می دانند.
اظهارات سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود پس از حملات گروهی دیروز طالبان در کابل. ناتو، سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در کابل این حمله را به شدت تقبیه کردند. وزارت داخلی افغانستان گفته که در این حادثه 3 تن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. منشی عمومی سازمان ملل متحد به خاطر این حمله بالای دفتر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM ابراز تأسف کرده است. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
پس از حمله مسلحانه بر دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در کابل، منشی عمومی سازمان ملل متحد از تمام طرفهای درگیر جنگ خواسته تا در جهت تأمین صلح و ثبات در افغانستان تلاش کنند. بان کی‌مون این حمله طالبان را محکوم کرده است. در یک خبرنامه سازمان ملل متحد گفته شده که بان کی‌مون با خانواده های قربانیان این حادثه نیز ابراز همدردی کرده است. طالبان مسلح حوالی ساعت 4 دیروز بر دفتر سازمان بین المللی مهاجرت حمله کردند و سپس بعد درگیری با نیروهای افغان پرداختند. این حمله بر فعالیت های این سازمان در افغانستان تأثیر بر جای خواهد گذاشت. جنبی عمری جنبی سخنگوی این سازمان بر رادیو آزادی چنین پاسخ داد:
بیش از 10 سال می شود که در کابل فعالیت می کنیم. فکر می کنم برنامه های زیاده داریم، مثل ادغام مجدد مهاجران که برگشته اند، و این برنامه ها باید به پیش بروند تا با مردم افغانستان کمک شود. بنابراین گفتم می توانم که برنامه های IOM ادامه خواهند یافت.
به گفته صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در حادثه دیروز یک پلیس و دو فرد ملکی کشته شدند. او افزود که 17 تن دیگر، 10 فرد ملکی و 7 کارمند خارجی سازمان بین المللی مهاجرت زخمی شدند. داوود امین، معاون قماندانی امنیه کابل، پیش از این در صحبت با رادیو آزادی از کشته شدن 3 فرد ملکی به شمول یک دختر 6 ساله و یک پلیس در این حادثه خبر داده است. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز این حمله طالبان را تقبیح کرد. جنرال جوزف دانفورد با اشاره به حمله هفته گذشته مخالفان در ولایت بغلان که بیش از 10 فرد ملکی در آن کشته شدند گفت که حرفای رهبری مخالفان مسلح در مورد جلوگیری از تلفات غیر نظامیان دروغ است. در یک اعلامیه ایسف به نقل از جنرال دانفورد گفته شده که طالبان به طور مستقیم مسئول قتل اکثریت غیر نظامیانند. ایسف گفته که از آغاز سال 2013 تا 20 ماه جاری میلادی شورشیان 1500 فرد ملکی را کشته و زخمی ساختند. در ادامه عکس‌العمل‌ها نسبت به حمله مسلحانه دیروز بر دفتر سازمان بین المللی مهاجرت، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با پخش خبرنامه این حمله را محکوم کرده است. در اعلامیه گفته شده این حمله نشان می‌دهد که شورشیان به خاطر جلوگیری از دست یافتن افغانان به آینده شگوفا و جنگ و خشونت ادامه می‌دهند. سفارت آمریکا در کابل از آن چه عکس‌العمل فوری و مؤثر نیروهای افغان در برابر این حمله خوانده ستایش کرده است.
شنیدیم که ناتو، سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در کابل حملات دیروز در پایتخت را تقبیح کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید 3 تن در این حملات که دیروز به صورت گروهی در منطقه قوای مرکز کابل رخ داد کشته شدند. مردم از این گونه حملات خسته شدند و نگرانی دارند. آنها این حملات را یک عمل وحشیانه میخوانند. بشنویم نظریات شما را از باشنده های کابل را.
یک حمله وحشیانه است که بالای مردم غریب مسکین بیچاره یا انجام میدن. همینجا که انفجار شد، همینجا خانه هم شیریم همینجا بود. براسی ما که خبر شدیم بسیار زیاد پریشان شدیم. تا ای که در اونجا خود رساندیم و از نزدیک دیدیم بسیار حالت مردم خراب. طفل مردم همینجا در میدان، خانه مردم و خانه خود را رها کرده بودن. بسیار بسر سامانی خراب بود دیگه.
اسم فریدون، یک تن تاکسیرانای دانش افغانی ملالای گیرم. اینجا بودیم یک صدا داد دا یک بسیار خطرناک صدا بود دیگر. اینم اینجا پرود کردیم پاس هستیم دیگر. شروع شد جنگ تا تقریبا 2300 اینم دواخانه پای مانده بودیم. ترس داشتیم، آدم قدر وقت از انتحاری نمیترسیدیم. دین روز ما رو ترسان بسیار یک صدای خطرناک داشت.
اسم نصیر احمد است. خب یک عملی است که تو کلا دیگه تشدید تطبیق میکنه، کار خوب نیست و دهیج ظروف کسانی که در اصلات هستند در روزنامه کشفی استخباراتی اینا توجه درست نمیکنن. خب فضا از به شکل عادی است، لیکن باز مازم چرتن زرتو و خطا مولا میشن، واسه زلام مولا میشن.
اسم عین الله، فکر میکنم یک وحشی که انسان باشه یک مغز کلا داشته باشه کار نمیکنه. باز مسلمان خصوصا شریعت ایره هیچ اجاب نکده. عد میتست خارجی هست، 4 تا افغانا را انداختن. ایره هیچ کس خوش نداره. چرا این کارو میکنن؟ تعجب میمونه انسان. کی چی قسم انسان باشه؟ این لیس است. این کدام گروه دیگه است؟
اسم هارون شریفی، یک از باشنده شهر نو. باره روی مردم 100% تاثیر داره، به خاطر که انتحاری یک نام بسیار وحشتناک داره. هر کی اگه بگه یک نفر پیشید خدا میکشه، کسی که به انتحار میای یک خودکش حمله است. خودکش حمله هر کی باشه ایراد تاثیر داره. لیکن بازم تشکر میگم از نیروهای امنیتی افغانستان که در ترین فرصت این حمله شوم ناکام یار خونسا کرده.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:19 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. قرار است روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فردا آغاز شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در همین مورد میگوید تمامی آمادگی ها برای آغاز این روند نهایی شده. به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، در این روند افرادی که تازه 18 ساله شدند، کسانی که کارت‌های سابقشان مفقود شده و یا تازه به کشور بازگشتند و همچنان افغان‌هایی که اوضاع انتخاباتیشان تغییر کرده باشد، می‌توانند کارت‌های رای دهی را به دست آورند. وزارت داخله افغانستان برای تامین امنیت این روند چه برنامه‌هایی را روی دست دارد؟ بیشتر در گزارش بشنویم که سید فتح محمد بهاد در کابل تهیه کرده.
با گفته مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تمام مواد مورد نیاز برای روند ثبت نام رای دهندگان به 34 ولایت فرستاده شده و توزیع کارت‌های جدید رای دهی به روز یکشنبه در مراکز این ولایات آغاز می‌گردد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کابل 3 مرکز، در چند ولایت بزرگ 2 مرکز و در سایر ولایت‌ها یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در نظر گرفته شدند. آقای نور اطمینان می‌دهد که هیچ مشکلی در برابر روند ثبت نام رای دهندگان وجود ندارد و افراد واجد شرایط می‌توانند کارت‌های رای دهی را از این مراکز به دست آورند.
فردا 5 جوزا کمیسیون مستقل انتخابات مصمم بود که در سرتاسر افغانستان پروسه ثبت نام رای دهندگان آغاز کند. هیچ نوع مشکل فرارای ایروان قرار ندارد. با 34 ولایت افغانستان تمام مواد ثبت نام رای دهندگان رسیده. فردا انشالله که 8 بجه صبح پروسه را رسمان آغاز کند.
با گفته مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در روند ثبت نام رای دهندگان قرار است برای حدود 4 میلیون نفر کارت‌های جدید رای دهی توزیع گردد. در این روند به آنده افغان‌ها کارت‌های رای دهی توزیع می‌گردد که تازه 18 ساله شدند، کارت‌های سابقشان مفقود گردیده باشد، به تازگی به کشور عودت نموده باشند و حوزه انتخاباتی آنان تغییر کرده باشد. روند توزیع کارت‌های رای دهی تا 2 هفته پیش از رسیدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بخش دوم روند ثبت نام رای دهندگان که به سطح ولسوالی ها و نواحی دوردست است، 2 ماه بعد آغاز میگردد. از سوی دیگر نگرانی های از تامین امنیت این روند به خصوص در ولایت های ناامن کشور وجود دارد. اما صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، این نگرانی ها را بجا خوانده و اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت انتخابات و روند ثبت نام رای دهندگان آمادگی کامل دارند.
نیروهای امنیتی افغانستان کاملا آمادگی دارد. سمینار 3 روزه که هفته گذشته ما در کابل داشتیم، یکی از اهداف مهمش تدابیر امنیتی برای برگزاری انتخابات سال آینده بود. در قسمت ثبت نام رای دهندگان هم کاملا آمادگی گرفتیم. به تمام نهادهای پلیس ملی افغانستان دستور صادر شده تا اونا فردا در تامین امنیت این مراکز که مشخص است سهم خود فعالانه ادا بکنند.
حدود 2.5 ماه دیگر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده است. در این حال با توجه به انتخابات های گذشته، نگرانی های نسبت به شفافیت این انتخابات نیز وجود دارند. آگاهان تاکید می ورزند که اگر در راستای تامین شفافیت انتخابات تلاش جدی صورت نگیرد، مشروعیت آن زیر سوال خواهد رفت.
گزارش بود در مورد ثبت نام رای دهندگان انتخابات که قرار است فردا آغاز شود. در این میان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در ارتباط با شفافیت برنامه توزیع کارت‌های رای دهی در مناطق دوردست کشور نگران است. جانداد اسپینغر، رئیس اجرایی این بنیاد، میگوید اگر کمیسیون مستقل انتخابات در جریان توزیع کارت‌های رای دهی نظارت نکند، ممکن کارت‌های زیاد به صورت غیر قانونی به مردم توزیع شوند. مصطفی بشارت در کابل با آقای اسپینغر صحبت را انجام داده و نخست از وی در مورد اهمیت این برنامه پرسیده است.
یکی این پروسه ضرورت است، چون که در افرادی که واجد شرایط رای شدن از نظر سینی حق دارند که برشان کارت توزیع شود. یک تعداد افغانایی که قبلا کارت نداشتند اونا هم زیاد هستند و کسایی که از بیرون از کشور یا انتخاباتی شما تغییر میدن و اینا باید به خاطر که زمینی رای دهی پر فراهم شد کارت توزیع شد. اما مهم نیست که حال تقریبا میتونیدان کده که 7.5 میلیون کارت قبلا توزیع شده و 4 میلیون اینا در این پروسه توزیع میکنه که به این ماناست که همو پوتانشیل یا رای دهی بیش از یک بار که میگرانی همه مردم از شاید زیاد شده انتخابات. حال کمیسیون لازم است که یک سلسله تدابیر رو میکانیزما را ایجاد میکنه و وضع بکنه که اطمینان بده که با وجود کارتا زیاد هست اما کسی بیش از یک بار نتوان خود پنیز در انتخابات رای بده. این مسئله بیشتر مهم
است. مثلا میکانیزم منظور شما چی است؟ کمیسیون چطور میتونه جلوگیری کنه از این تقلب و از ازدیاد کارتا یا یک نفر بیشتر از دو کارت و سه کارت نگیره؟
اول خود در همین چهار میلیونی که فعلا در توزیعش با دقت صورت بگیره به این معنا که به افراد خردسن اونایی که 18 نیستن به هیچ صورت کارت توزیع نشه و جلوگیری شوه از این در غیاب مردم کارت توزیع نشه رایگان همچنان کارت های زنا باید به مرد ها توزیع نشه چرا تجربه سالهای قبل ما نشان داد در بعضی جاهایی که مثلا زنا نمیتونستن به محل بیاین تصمیم در محلات گرفته میشد که از مردای فامیل خواسته شود تا لست بیارن در اینا توزیع شود که باز خودش در روز انتخابات به یک جنجال بود و بر روز انتخابات کوشش شود که بی طرفی کارمندا کنترل شود تا به اساس مطلب قومی و لسانی برای کس بیش از یک بار رایگیر اجازه ندن.
کنار نگرانی که شما اشاره کردین مسئله امنیت چطور؟ آیا کمیسیون میتونه که در همچه یک شرایطی که در بسیاری از ولایت افغانستان ناامنی جریان داره پروسه توزیع کارت های رای دهی را به گونه شفاف انجام بده؟
در مرحله اول که دو مورد در بر میگیره و در مراکز است زیاد تشویش امنیتی وجود نداره چرا محلات در مراکز شهر است و در مکان های بسیار مسئول است که هم از نظر امنیتی مسئول هستند و هم از نظر شفافیت مسئولیت داره چرا که کنترل کمیسیون زیاد است ناظرین و مطبوعات هم دسترسی به این محلات داره اما دو مواد که در مرحله دوم سطح نام است که قسمی که کمیسیون اعلان کرده که در ولسوالی ها میرند و یا تیمای سیار خود داشتند اینو تشویش و نگرانی بسیار زیاد وجود داره چرا یکی از نظر نظارت تیمای سیار از اینا قابل نظارت نیستند در جایی که امنیت کم است مردم شاید مشارکتشون کمرنگ باشه اما وقتی امنیت کم بود مردم به محل نمیرند خود از زمینه است که بعضی کارمندانی که بی‌طرف نیستند کارتا را شاید در غیاب توزیع بکنند یا به افراد خردسن کار بتن و بنان کنترل و تطبیق طرز عمل و طور درست در مرحله دوم نگران کننده است.
جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
لوی سران ولی افغانستان میگوید برای 6 تن از اعضای ولسی جرگه که از سوی وزیر مالیه بر آنها اتهام وارد شده دوباره جلب فرستاده است اما تا حالا صرف یک تن آنها به این اداره آمده است. بر اساس معلومات لوی سران ولی برای بررسی همین قضیه یک هیئت 3 نفری در داخل این اداره توظیف شده است. وکیلان متهم میگویند که به دلیل داشتن مسئولیت پارلمانی به لوی سران ولی حاضر نشدند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
لوی سران ولی افغانستان هشدار می‌دهد که اگر 5 عضو باقی مانده یا ولسی جرگه برای دادن وضاحت در خصوص اتهامات وارد شده از سوی وزیر مالیه بر آنان به این اداره حاضر نگردند با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. سید علم اسحاق زای مسئول بخش مبارزه با فساد اداری در لوی سران ولی می‌گوید از میان 6 تن از این وکیلان فقط حمید زای لالای به این اداره آمده و برایش وکیل مدافع تعیین کرده است اما 5 وکیل باقی مانده تا اکنون حاضر نشدند. آقای اسحاق زای به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه نیز برخی از اسناد و شواهد را در رابطه با دست داشتن این وکیلان در کارهای غیر قانونی به لوی سران ولی فرستاده است.
تا حالا ما دوبار به آدرس پارلمان و وزارت دولت در امور پارلمانی مکتوب فرستاده ایم و از 6 تن وکیلانی که اتهامات اسوی وزیر مالیه بر آنان وارد شده دعوت نمودیم تا بالای سران ولی آمده مسئله را روشن سازند. از میان این 6 تن وکیل صاحبان صرف حمید زای لالای وکیل قندهار تشریف آورده و 5 وکیل متبقی تا حال نیامدند و همچنان اسناد و دلایلی که وزیر مالیه داشت برای ما فرستاد و در نزد ما موجودند.
حدود 2 هفته پیش وزیر مالیه افغانستان ظاهر قدیر حمید زای لالای، عارف رحمانی، سمیع الله صمیم، محمود سلیمان خیل و عظیم محسنی 6 تن از اعضای ولسی جرگه را به دست داشتن در کارهای مختلف غیر قانونی متهم ساخت. حضرت عمر زاخلوال گفت که این وکیلان در قاچاق آرد، تحویل مشروبات الکلی و سایر کارهای خلاف قانون دست دارند. ولسی جرگه نیز هفته پیش فیصله کرد که یک کمیسیون اختصاصی متشکل از نماینده های مردم ایجاد گردد تا این قضیه را به گونه دقیق بررسی نماید. اعضای کمیسیون به روز شنبه در رابطه با این اتهامات وزیر مالیه بحث نموده و فیصله کردند تا آقای زاخلوال باید اسناد و شواهدش را به این کمیسیون ارائه کند. حمید زیلالایی که در جلسه کمیسیون اختصاصی ولسی جرگه حاضر بود به رادیو آزادی گفت که وکیلان متهم به خاطر داشتن مسئولیت پارلمانی به لوی سارنوالی نمی روند و منتظر فیصله ولسی جرگه هستند. آقای حمید زی گفت که وی به خاطر اعاده حیثیتش به لوی سارنوالی مراجعه نموده، نه برای دادن وضاحت.
من خودم برای اعاده حیثیتم به لوی سارنوالی رفته بودم. زمانی که اگر کدام وکیل به این اداره می رود، مسئولیت پارلمانی که دارد سلب می گردد. لوی سارنوالی باید به ماده های 101 و 102 قانون اساسی مراجعه کند. در این زمینه ولسی جرگه فیصله صادر نموده و تصمیم می گیرد. فیصله ولسی جرگه برای من و سایر وکیلان قابل قبول خواهد بود.
تا اکنون روشن نیست وکیلان که از سوی وزیر مالیه متهم به دست داشتن در کارهای غیر قانونی اند به لوی سارنوالی مراجعه می کنند یا نه. هرچند لوی سارنوالی هشدار داده است که در صورت حاضر نشدن این وکیلان با آنان برخورد قانونی خواهد نمود، اما دیده شود که سرانجام این قضیه به کجا کشانیده خواهد شد.
و با نشمین گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که فردا روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری در کابل و مراکز ولایات آغاز می شود. سفارت آمریکا در کابل امروز یک مرکز بین المللی را برای پیشرفت اقتصادی زنهای افغان در پوهنتون آمریکایی افغانستان افتتاح کرد. در انفجار یک بالون گاز در یک سرویس مکتب حداقل 16 طفل مکتب و یک معلم در شرق پاکستان کشته شدند. در دو حمله در شمال غرب پاکستان 9 تن جان دادند. و دستیار رئیس حزب الله لبنان میگوید اتحادیه اروپا با تروریست خطاب کردن این گروه اشتباه بزرگ خواهد کرد.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از امروهی تان تا این لحظات و گزارش ها را ادامه میدهیم. والی پیشین نورستان غلام دستگیر رنجبر رئیس عمومی چارنوالی نظامی مبارزه با جرایم فساد اداری را به تقاضای رشوت متهم کرده است. جمال الدین بدر چند ماه پیش به اتهام اختلاس و ناپدید شدن 29 میلیون افغانی معاش پلیس نورستان از سوی چارنوال رنجبر برای مدت 2 ماه زندانی شد. در این میان غلام دستگیر رنجبر رئیس عمومی سارنوالی نظامی مبارزه با جرایم فساد اداری تمامی این ادعاهای والی پیشین نورستان را رد می کند. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
والی پیشین نورستان از لوی سارنوالی می خواهد تا عاملین اصلی قضیه مفقود شدن 29 میلیون افغانی معاش پلیس نورستان را شناسایی و بازداشت نماید. جمال الدین بدر که بروز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت که این پول زمان مفقود گردیده که وی از سمتش برکنار شده بود. آقای بدر که به تازگی ها از زندان آزاد شده، رئیس عمومی سارنوالی نظامی مبارزه با جرایم فساد اداری را متهم به تقاضای چندین میلیون افغانی برای ثابت ساختن بیگناییش کرد.
بعد از 8 ماه بعد از انفصال ما از ولایت سبوکدوشی ما 8 ماه بعد واقعی شد گرفتن، ولی با اساس نقطه های شخصی روی منفعت شخصی با اساس تقاضای پولی که از طرف آقای رنجبر صورت میگیره 16 میلیون بدی گوی 12 میلیون بدی که ما تو را غیر از اینکه برات میتیم ولی هم مقرر میکنیم گفتم همین حال بود که ما قبول نکردیم همین حال شد.
با اساس گزارش ها در سال 1390 هجری شمسی حدود 29 میلیون افغانی معاش نیروهای پلیس ملی ولایت نورستان مفقود گردید. در پیوند به این رویداد جمال الدین بدر والی پیشین نورستان و شمس الرحمن زاهد خماندان امنی نورستان بازداشت شدند. مقام های لوی سارنوالی گفتند که 10 میلیون این پول را آقای بدر و 5 میلیون دیگر آن را آقای شمس الرحمن زاهد اختلاس کرده بودند. در همین حال غلام دستگیر رنجبر رئیس عمومی سارنوالی نظامی مبارزه با جرایم و فساد اداری در صحبت با خبرنگاران تمام اتهامات وارده علیه خیش را رد کرده و گفت
بالای جمال دینی بعد و محکمه دو ماه حکم کردن که با او حکم محکمه اعتراض صورت گرفت از طرف سرمورد فعلا دسیه تحت دوران محاکمتی در محکمه استیناف قرار دارم. بله از اینکه تمام ترد میکنیم میگیم که یک مجرمی حرفه ویسته حالا که ما دو حکم محاکم کند نداریم باید مجازات شود. پلیسواری هایی که پس گرفته شده ده ها سرباز با کشته شده به شهادت رسیده عامل خونی سربازای ما این آدم است که فیصله گرفت و پلیسواری ها سقط کرد.
با گفته آقای رنجبر مقام های پیشین نورستان سیستم بانکی که از طریق آن نیروهای پلیس معاش ماهوارشان را دریافت می کردند تغییر داده و زمینه اختلاس را فراهم کردند. آقای رنجبر همچنان گفت که جمال الدین بدر به دو ماه حبس، شمس الرحمن زاهد قمندان امنیه به 6 سال، شمس الله مدیر مالی قمندانی امنیه به 10 سال و کارمندان توزیع معاش هر یک به 1.5 سال حبس تنفیذی محکوم شده بودند. کارشناسان افغان مفقود شدن معاش پلیس را یک نوع از فساد اداری در ادارات حکومتی خواندن می گویند باید در قسمت شناسایی افراد دخیل در این کار اقدام شود. با باور این کارشناسان اگر به این مسئله توجه نشود ممکن بالای کار پلیس تاثیر منفی بگذارد و در آینده همچنین اتفاقات رخ بدهد.
شماره از باشنده های کابل از بی‌توجهی حکومت به خاطر عدم نصب چراغ‌ها و علامه های ترافیکی در برخی از چهارراهی ها و جاده های شهر انتقاد می کنند. از سوی هم شماره از راننده ها موجودیت اشاره های ترافیکی را برای جلوگیری از حوادث مهم عنوان می کنند. اما مسئولان ریاست ترافیک کابل می گویند برخی از مشکلات بخصوص نبود بودجه باعث تأخیر این کار شده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
کابل در مقایسه با مراکز کشورهای همسایه یکی از شهرهایی است که بسیاری از جاده‌های آن هنوز هم فاقد چراغ‌های ترافیکی می‌باشند. برخی از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی از حکومت به خاطر عدم توجه به این مسئله انتقاد کردند. آنون نصب علائم و چراغ‌های ترافیکی در جاده‌ها را یک نیاز خوانده و از حکومت می‌خواهند تا هر چه زودتر در این زمینه اقدام نماید.
به خاطر که دریورا سیده باشه مردم یکان مریض داشته می باشه این اشاره ترافیکا بسیار مهم است. در همه جا در پشاور بری ایران بری همه جا در همه چوکا سعی کنی اشاره ترافیکی وجود داره و در هیچ بسیار کم است.
ما به این گپ افسوس میکنیم که حکومت در یک شهر مثل کابل در قسمت نصب چراغ‌های ترافیکی در 10 سال گذشته توجه نکرده است و چرا حکومت به این مسئله توجه نمیکند.
با گفته برخی از باشندگان کابل قبل از دهه 70 علائم و چراغ‌های ترافیکی در شهر کابل به گونه‌ای منظم وجود داشت، اما جنگ‌های بیش از 15 سال قبل سبب تخریب جاده‌ها و از بین رفتن بیشتر علائم و چراغ‌های ترافیکی در این شهر گردید. شماری از رانندگان نیز نبود چراغ‌ها و علائم ترافیکی در جاده‌های کابل را یک مشکل بزرگ دانسته و میگویند عدم موجودیت همین چراغ‌ها اکثرا سبب بروز حادثات ترافیکی می‌شود. دو تن از رانندگان در شهر کابل در خصوص موثریت نصب چراغ‌ها و علائم ترافیکی بر رادیو آزادی چنین گفتند:
بیروبار است، تکر است، حادثه میشه، اشاره باشه مردم از اشاره کار میگیره، چرا یک جای کس کلگی یک جای حرکت نمیکنه نمیره به خاطر سن اشاره اگه سعی کنه به سرخ است حق من است حق از اوست.
اشاره که جور شود در چهارایی حادثات کم میشه، بیروبارم کم میشه، مردم در قانونش میره و میاد دیگه بسیار یک سهولت خوب میشه.
با این همه انتقادات مسئولان ریاست ترافیک از نصب چراغ‌ها در 24 چهارراهی و 13 سطلوایی در جاده‌های کابل سخن میزنند، اما مسئولان این ریاست میگویند کمبود بودجه و برخی از مشکلات دیگر سبب تأخیر کار نصب این چراغ‌ها شده است. نظام الدین دادخواه رئیس عمومی ترافیک:
تخصیص مناسب اگر برای ما داده شود باز ما میتونیم که در خدمت مردم خود ضیافت‌تر قرار بگیریم، چراغ‌های سیگنال برقی نصب کنیم، کامرهای رادار کنترلی نصب کنیم و این موضوع را کتبا رسما مکتوبا ما هم خبر دادیم، در جلسات هم یادآوری کردیم، امیدوار هستیم که از این نوع مشکل ترافیک حل بشه.
مسئولان ریاست ترافیک تاکید میکنند که در کنار تخصیص بودجه برای حل مشکلات ترافیکی در کابل، روی معیاری ساختن سرک ها، ایجاد ایستگاه های بس، پیاده روها و پارکینگ برای وسایط نیز باید توجه لازم صورت گیرد. برخی از کارشناسان و مردم با توجه به مشکلات موجود در ادارات حکومتی به این عقیده‌اند تا زمانی که هماهنگی میان نهادهای حکومتی به وجود نیامده و مسئولین در قبال مسئولیت هایشان صادقانه عمل نکنند، بعید است تا به این مشکلات نقطه پایان گذاشته شود.
ساعت 5:38 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حمید رحیمی مشتزن افغان امشب با حریف روسیه‌اش مسابقه میکند. این دیدار در شهر آمبورگ آلمان برگزار خواهد شد. حریف 31 ساله رحیمی 32 مسابقه کرده و در 19 مسابقه برنده شده است. رحیمی 22 مسابقه انجام داده و 21 بار پیروز شده. احمد جعفر احمدی با این ورزشکار افغان صحبت کرده و نخست از وی خواسته تا در مورد این مسابقه بیشتر بگوید.
ساعت 11:30 شب فکر میگم در افغانستان باز دو نیم ساعت دیر هستند، دو بجی شب هستند. ایرا میتونین دوستان ما میتونن از لایف استریم ببینن. از لایف استریم فکر میکنم برشان آسان ترین کانال هست که کل جهان میتونه ایرا از اینترنت بگیرن، از figosport.com. یا اگر میخواین دوستان ما میتونن از فیسبوک ما آدرسش ما باز نوشته میکنم، یا از کانال سپورت وان در آلمان میتونن ایرا ببینن، یا درست باتم در تلویزیون آریانا تیفاو لایف. از لایف نیه باز درست باتش میشه.
آیا در مورد توانایی حریف روسیتان معلومات کافی دارین؟ میدانین که چگونه یک مبارزه است اونا؟
یه حریف ما از روس مه بلاروس منسک الکسی والجان 31 سال هستن، 32 مسابقه دارن، از 32 مسابقه خود 19 بردن. یک دبری کمربند نیستم شاو، دبری رینکینگ هست. رینکینگ مانا است که ما دمی مال نمره 6 هستم در WBO. اگه مسابقه رو ببرم همیشه 4 یا 3 بیم.
بله، با توجه به ای که 8 هفته تمرین کردین و برای این مسابقه آمادگی ظاهرا کامل گرفتین، چقدر مطمئن هستین که این حریف تان را شکست بتین؟
من زیاد مطمئن هستم که من شرکت میدم. من ترینینگ خود کرزیاد بچه های زمین امی تو مثل دراز امی مثل حریف بودن، امی یک پسند بودن. ترینینگ ما زیاد خوب تیر شد. خدا من تشکرم، آگار نشدم در این ترینینگ، نجور نشدم. این ترینینگ ما زیاد خوب تیر کردیم. من فکر میکنم ما از رای غذا، از هر چیز ما یک ترینر داشتیم، یک آشپز داشتیم. در این ترینینگ ما زیاد خوب جور کردیم.
در داخل آلمان تمرین کردین یا بیرون از آلمان هم رفتین؟
بله، ما دو هفته در اسلوونی بودیم، یک هفته در اجتن ترینینگ کردیم در یک جای زیاد مقبول. در اونجا بازم پس آلمان آمدیم ترینینگ ممیسی هفته که اینجا استیم، ترینینگ ما خلاص شد. در کشور آلمان، در کشور هامبورگ که ما زندگی میکنم، نسبه زندگی خود اینجا، نسبه زندگی خود در کابل، امینجا ترینینگ خود را پیش بریم. زیاد خوش آمدیم که در کشور هامبورگ مسابقه است.
بله،
در اکسلون زیاد کلان که در
بله.
فکر میگم 7,500 مردم جای میشن.
تا حال شما چند مسابقه داشتین و چند حریفتان را تانستین شکست بتین؟
تا بالا ما 22 مسابقه داشتم در رای پروفشنال. در اماتور ما بسیار زیاد داشتم، اما حالا در 6 سال میشه که ما در پروفشنال آمدیم. در پروفشنال باکسینگ که ما افغان عرفهی میگیم، از این رای عرفهی 22 مسابقه داشتم. از 22 21 را بردم. یک مسابقه ما در کریک بچه چش در چشای بود در شهر پراک، او را ما از رای پوینت باختم.
بله،
باز 6 ماه بعد باز دیگه ای باختن زیاد درد کرد که ما اید نمیشناختم که چی مناسه که یک ببازی. باز افت ما باز کرزیم یک ریمچ کردم، یک مطبقه که باز که ما خود دیدیم، باز ما بردم، باز میره پاک کردم همی باختنه.
حمید رحیمی مشتزن افغان بود که امشب قرار است با حریف روسیش در شهر آمبورگ آلمان مسابقه کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
انگام بازدید اخیر صدر اعظم چین از پاکستان، اداره بندرگاه گوادر در بلوچستان رسما به شرکت های چینایی سپرده شد. این بندرگاه در سالهای پیش از این از سوی یک شرکت خصوصی سنگاپوری اداره می شد. سپردن بندرگاه گوادر به چین برای پاکستان و منطقه چین نتایج به بار خواهد داشت. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش را تهیه کرده و سپس برنامه هوای تازه خواهد آمد.
چین از طریق بندر گوادر به بحر عرب وصل خواهد شد و راه نزدیکتر به نفت حوزه خلیج فارس خواهد داشت و با استفاده از این بندرگاه صادرات خود را در منطقه گسترش خواهد داد. ولی سوال اینجاست که پس از سپردن اداره این بندرگاه به چین، اسلام آباد در پیشبرد کارهای آن چه نقشی خواهد داشت؟ اکرام سیگل، یک کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی پاکستان به بخش مشال رادیو آزادی گفت اسلام آباد باز هم در تنظیم امور این بندرگاه ولی فعالیت روزمره از سوی شرکت چینایی به پیش برده خواهد شد. اما سوال اینجاست که آیا این شرکت خصوصی است یا دولتی؟ آقای سیگل در پاسخ میگوید شرکت های بسیار در چین در عین زمان دولتی هم هستند. من با اطمینان کامل گفتن نمی توانم. ای کاش گفتم می توانستم، ولی فکر می کنم این شرکت ها یک ترکیب از سکتور خصوصی و دولتی باشد. نگرانی های هم وجود دارد که آیا شرکت های چینایی توانایی اداره این بندرگاه را خواهند داشت یا نه؟ اما آقای سیگل میگوید که اگر یک شرکت خصوصی سنگاپور توانسته که این بندرگاه را مدت 10 سال اداره کند، شرکت های چینایی هم چنین توانایی را خواهند داشت. با سپردن بندرگاه گوادر به شرکت های چینایی، نگرانی های استفاده نظامی از این بندر نیز افزایش یافته است، ولی آقای سیگل به ارتباط این نگرانی ها چنین میگوید. این بندرگاه کدام ارتباط با مسائل نظامی ندارد و چین این موضوع را آشکار ساخته است. پاکستان قبول کرده است که در این منطقه یک پایگاه کوچک قوای بحری دارد، ولی این بندرگاه با عملیات نظامی کدام ارتباط ندارد و چین هرگز از این بندرگاه استفاده نظامی نخواهد کرد. از سوی دیگر همه راه‌های انتقالات خشکه به این بندرگاه از ایالت بلوچستان می‌گذرد که شاهد فعالیت‌های جدایی طلبان بلوچ و افراطیون می‌باشد. ولی اکرام سیگل، کارشناس امور دفاعی و امنیتی پاکستان، می‌گوید جدایی طلبان بلوچ به نظر وی همیشه تلاش خواهند کرد تا از هر وسیله‌ای که بخواهند کار بگیرند و هر مسئله‌ای را که بخواهند مطرح سازند، ولی اکنون برایشان فرصت داده نخواهد شد که کدام مانع در برابر کارهای این بندرگاه ایجاد کنند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو می برام جور و صحتمند باشین. آیا شما فکر میکنین که هنوزم مارکت فروش و استعمال مواد مخدر در کشور همچنان موجود است؟
چهار اطراف کابل که بوری چیزی که زیاد است و نیروین زیاد است مواد مخدر.
پس در این مورد گزارش مفصل تهیه کردیم که در این برنامه به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشین. جوانان عزیز، اگر متوجه شده باشین وضعیت دردآور شماری از جوانان معتاد افغان و چهره های خسته و پژمرده اونا انسان وحشت زده می سازه. نمونه های از زندگی هزاران جوان معتاد با مواد مخدر در کابل است که ایروزها در جاده ها، پارک ها و در کنار رستوران ها و پیاده روهای شهر انتظار مرگ می کشن. دریای کابل زیر پل سوخته، پل آرتل و پل محمود خان در حدود 2 کیلومتری ارگ ریاست جمهوری خانه های امن برای این معتادان شده. پرویز از جمله معتادین است که همکنون شب و روز در این مکانها با مشکلات زیاد سپری میکنه و میگه به خاطر تسکین اعصاب دچار مواد مخدر شده.
در کشور ما جنگ بود، رفتیم بوی علاقونه پیدا کنیم، نه اوس آمدیم پودری شدیم. به خاطر آرامش اعصاب رفتیم گرفتیم. حال احساس بد میکنم. چی احساس میکنم؟ کی جان سالم و دوست نداره؟ ولی کار دچار ما شده دیگه. راه نجات نداریم. یک دولت درست هم نداریم که یک جای مستقر کنه که بعد 4 تا غریب بره ترک بوده.
میزان بیکاری، فقر و بیچارگی خانواده ها، مشکلات روحی و روانی و ادامه ناامنی و جنگ عواملی هستند که صف معتادان در افغانستان با گذشت هر روز طویل تر می سازند. واقعیت امری است که بیشترین جوانانی که در این کشور معتاد به مواد مخدر هستند از خارج آمدند. بابا جان که بر اولین بار ایران رفت و معتاد مواد مخدر شد، فعلا 16 سال است که به استعمال این مواد آغشته است و با بسیار مشکلات زندگی را پیش میبره. او قصه خودش چنین گفت:
اول تریاک میکشیدم، باز تریاک در کریستال شیشه که در افغانستان آمدم دیگه در پودر آغشته شدم. اینال من 2 تا زن داشتم، یک زن من 3 روز پیش طلاق گرفته، 2 تا اشتغای ریزه ریزه اورام الهکده، 3 دفعه خودم از خانه کشیدم که دیگه برم میرپول دیگه خانواده را ترک کنم. باز همون برادرها و مثلا بچه کاکا اینا جمع شدیم، باز نمانده. سه روز من در خانه بدی بودم، امروز که باز مثلا فشار من در سر من. من چند روز پیش کسی میگه من از خانه ایرا دزدی کردم، اورا دزدی کردم، اینطور کردم، من خنده من میگرفت چون سر کار بودم. از کار برادر من تعطیل کرد، پیسه را از جیب من قد کردن. من از خانه دیگه هر روز روز یک تا کمپل مثلا میگرفتم، کمپل 2000 روپیه گیری سر چوک می اومدم، مثلا 400 300 سودا کردم میرفت. یعنی دو هفته مثلا من 6 تا کمپل از خانه سودا کردم، از خانه خودم دیگه جای دزدی نکردم. یک فقط از برادر خود که یک کت خریده بود 2500 روپیه، کت شلوارش من آوردم 2500 روپیه گیری به 1500 روپیه سودا کردم.
جواد جوان معتاد دیگه میگه پیدا کردن مواد مخدر در هر گوشه کشور بسیار آسان است. یک پوری یا یک بستی هروئین در بدل 150 افغانی از سوی مواد فروش ها به سهولت میخرن.
چهار طرف کابل که بودی چیزی که زیاد است سونه روین زیاد است مواد مخدر. از 150 روپه تا اون بالا برد تا یک لک روپه. روزی 150 روپه گیرم میگیرم، اون دو بار استفاده میکنم. بعضی زیادتر استفاده میکنم. من میتونم مثلا تا 3 روز مگه نان نخورم، تا 10 روز نخوردم گذره کنم. اما نه میتونم گیره مثلا از 18 ساعت دلو 24 ساعت بیشتر میتونم که دور باشم از زید.
برخی از معتادین میگن اگر پول نداشته باشند مجبور هستند یا پلاستیک و یا آهن کهنه جمع‌آوری کرده به فروش برسانند تا پول مواد آماده شود. اما در صورتی که پول مواد مورد نیازشان پیدا نتونند، مجبور هستند دست به دزدی بزنند.
همیشه و روز دیگه لبای دریا هستیم کشیده و گای خمار گای نشد دیگه کار نمیشه دزدی و هر قسم میتونیم دیگه پیدا میکنیم. 140 روپیه دوام میگیریم، 40 متر دانه 150 روپیه میگیریم جا میکشیم. یعنی پیسه دیگه تکودام میکنیم، مال از اون میمونه میگیریم، از اون میمونه نمی کارا دیگه، کار کسی نمیبره دیگه، مجبور دوزی کنیم دیگه. دیگه چی کنیم؟
از دکتر احمد ظاهر سلطانی رئیس شفاخانه 300 بستر تداوی معتادین مواد مخدر در جنگلک شهر کابل پرسیدیم که با معتادین چی پروگرام ها دارند و اونا را چگونه جمع آوری و تداوی میکنن. در پاسخ گفت
فعلا در حدود بیشتر از 40 مریض داخل بستر میباشن. شفاخانه ما طریقه بستریش دو نوع داره، یکی به شکل تیپرنگ و متفش است که فامیلا مراجعه میکنن مریضای خود میرن، یکی ما توسط یک کمیسیون است که ارگانای زیرب دیجا دور هم جمع شده و از نقاط مختلف شهر کابل معتادین مواد مخدر اوج تشریف میبرن و توسط کانسلرا و کسایی که در رسته کار میکنن درباره شفاخانه از خدمات صحی و عرضه خدمات رایگان برشان تشریح داده میشه و اونا به شکل طلبانه به شفاخانه آورده میشن و تحت تداوی مداوا قرار میگیرن. تداوی ما شامل سه مرحله است: مرحله متوفشن و مرحله دیتوفیکسیشن است که 14 روز در بر میگیره، متوفی مرحله ریهاب است که شامل برنامه‌های آموزشی، درس‌ها، سواد آموزی و مسائل مقررات داخل شفاخانه است که در بر میگیره.
وزارت صحت عامه افغانستان میگه بر اساس ارقام سال 2009 حدود 1 میلیون معتاد در کشور وجود دارد که زیادتر معتادان از هروئین و تریاک استفاده میکنند. دکتر محمد توفیق مشال رئیس عمومی طب وقایوی وزارت صحت عامه گفت 105 مرکز صحی برای تداوی معتادین در مرکز و ولایات موجود است.
ارقامی که ما داریم اگر به اساس فیصدی بگوییم 75% معتادین ما را مردان تشکیل میدهند، 18% را خانم ها، 7% را اطفال. ولی متاسفانه ما در بین کاهلان ارقام تفصیلی را ندارم که چند فیصد از این طبقه نوجوان میسازد. در سراسر کشور ما در حدود 105 مرکز تداوی داریم که این مراکز شامل شفاخانه ها میباشد، شامل خود مراکز بستردار میباشد و شامل همچنین مراکز مشاوره‌دهی است. از جمله 105 مرکز، 26 مرکز از توسط وزارت صحت عامه مستقیما مدیریت میشه که در 17 ولایت کشور فعال است و باقی‌مانده مراکز توسط موسسات غیر دولتی و پیش برده میشه.
ای که این معتادین دچار کدام نوع مریضی ها میشند و چه مرضا را به دیگران انتقال میتن و آیا کدام برنامه آگاهی دهی هم دارن، بازم از دکتر محمد توفیق مشال رئیس عمومی طب وقایوی وزارت صحت عامه میشنویم.
در این بیماران اونانی که به شکل مشترک سرنج استفاده میکنن همه تونه که مصاب به زردی سیاه یا هپاتیتیس بی شون که خطر بسیار بلند مصاب شدن به اچ آی وی و ایدز در بین از نو وجود داره. همچنان یک یاد آبسی های جلدی، زخم های جلدی در این معتادین چون به صورت مکرر به شکل زرقی مواد استفاده میکنن دیده میشه. به صورت طول مدت از اینا اکثرا چون احتیاط سبب پایین آوردن مقاومت عمومی بدن میگرده، از خاطر حتی امراض عادی مانند امراض طرق تنفسی میتونه که سر بسیار وخیمی در اینا داشته باشه. ما از طریق رسانه های جمعی برنامه های را داریم که نشر اثبات های تلویزیونی و رادیو می باشه، باز وسایل چاپی است. از نقطه نظر خود حمایت پروگرام ما روزهای جهانی خود آگاهی دی از اتحاد وسط ملی وسط ولایتی سالانه یک مرتبه می داشته باشیم.
تعدادی از معتادینی که در مراکز صحی بستر هستند، در ضمنی که تداوی میشن، پروگرام‌های آموزشی نیز دارند. مسئولین شفاخانه 300 بستر تداوی معتادین در جنگلک شهر کابل میگن تقریبا 8 دوره معتادین از بخش‌های مختلف فارغ و سالم به جامعه تقدیم کردن. ما هم در یکی از صنف‌های آموزشی این مرکز سر زدیم که عده‌ای از معتادین مصروف آموزش موسیقی بودند.
در بام بلند ججک ججک شیراز
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. عبدالخلیل خلیل که مدت 17 سال معتاد به مواد مخدر بود و در شفاخانه نجات بستری است، او از اینکه حال صحتیاب شده و میخواد به دیگه معتادین هم کمک کنم میگه.
یک مدت شد که من پیش خودت فکر کردم که تا کی را ادامه میدی؟ در قوم، در فامیل، در هیچ کی، در معلوم منطقه اعتبار نداری، اعتبار تمر از دست دادی. یک بچه خرد 5-6 سالم که تازه را روان میشه سرما صدا میکنه که پدری، این پدری گفتنش نیست، باعث عزیز که ما را میکشه، چون خودم با خودکشی کردم. من تصمیم گرفتم که یا مرگ یا پیروزی. تقریبا 2 ماه و 18 روز نگاه میکرد. بیرون شدم از اونجا، از دورا، از شفاخانه نجات، از همه چی دیش راضی هستم. مام از اینجا بیرون شدم. هر معتادی را که میبینیم نصیحت میکنیم و اینام که بخواهن ترک کنن میارمشان در شفاخانه راهنماییشان میکنم.
برخی از معتادین میگفتن چون براشان زمینی کار مساعد نیست، بعد از اینکه تداوی هم میشن اما مشکلات اقتصادی دامنگیرشان میشه، دوباره به مواد مخدر رو میارن. پس برای که معتادین کار پیدا کرده بتونن، آیا وزارت کار و امور اجتماعی در این رابطه کدام برنامه داره؟ پاسخ این سوال از دکتر عنایت الله مایل، رئیس اجرایی برنامه ملی انکشاف مهارت‌های وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میشنویم.
چند وقت پیش ما یک پروژه رو شروع کردیم برای 300 تن معتادینی که شفایاب شده بودن با کمک وزارت محترم مواد مخدر که پولش هم کلمبو پلان میداد. اینا رو ما تحت آموزش گرفتیم، دوره اول ختم شده و از طریق برنامه ملی انکشاف مهارت‌ها ما یک پروژه امتحانی رو امسال شروع کردیم با کمک بانک جهانی در خود کابل برای 200 تن معتادینی که از طریق زرقی میگیرن. اونا زیادتر مروز به خطر هستن و خیلی زیاد تهدید میشن. اینا رو گفتم تحت پوشش قرار بدیم. تفاوتی با پروژه دیگه ما به این است که پروژه دیگه که ما نرمال داریم 6 تا 9 ماه میباشه دوام و این پروژه رو ما برای یک سال گرفتیم. برشان مسائل کانسلینگ یا مشوره دهی هم داریم که چطور میتونن اینا جلوگیری از استفاده مواد مخدر کنن، خاطر اینکه بتونن زندگی نرمال را پس پیش ببرن در اجتماع. اون چیزا رو ما برشان در نصاب درسیشان گنجانیدیم. حرفه‌ای که ما در پروژه که فعلا داریم اینا زیاتر در ترمیم برق منازل گفتن، در ترمیم سیت‌های موبایل، ترمیم یخچال، ترمیم موتورسیکل، خیاطی، گلدوزی، این رفاه را خودشان پیشنهاد کردن که ما میتونیم چیز کنیم.
خوب جوانان عزیز، طبق سروی دفتر UNODC یا دفتر مبارزه با مواد مخدر ملل متحد که در سال 2010 با دو سازمان خارجی دیگه UNHCR و IOM در کابل، پروان، جوزجان، بغلان و هرات در مورد استفاده از مواد مخدر انجام دادن، در قدم اول کسانی که تریاک استفاده میکنن به 30,000 نفر میرسه و 8,000 اونا از طریق پیچکاری تزریق میکنن که در حدود 2,000 او معتادین هستن که سرنجای استفاده شده را با یکدیگر شریک میسازن که اینا مبتلا به مرض HIV هستند. باید گفت این معتادین کسانی هستند که بیشتر از 10 سال در کشورهای خارج زندگی کردن و دوباره به کشور برگشتند. اما ایشیتا میتال، نماینده سازمان UNODC میگه این مشکلات نه تنها مربوط کسانی که از ایران معتاد شده برگشتند نیست. ایره هم گفتن میتوانیم هر شخصی که معتاد بود از کشور خارج آمده، ولی ارقام نشان میده که ایران و پاکستان از آن جمله کشورهایی است که زیادتر جوانان دوج معتاد شده و دوباره به کشور برگشتند. به طور عمومی در افغانستان کسانی که از کشورهای خارجی برگشت کردند به 4.6 میلیون نفر میرسند و شما میدانید که 80-90% تریاک جهان را افغانستان تولید میکند. به همین اساس ما در سال 2009 در افغانستان تحقیق را انجام دادیم که نزدیک به 1 میلیون نفر معتاد هستند که تنها 10% آنان دسترسی به مراکز تداوی دارند و عده زیادی از آنها صحتیاب شدنشان هم مطمئن نیستند. و یک چیز دیگر همین که بزرگان خانواده‌هایی که مواد مخدر کشت می‌کنند، اطفال آنها نیز به این مواد مبتلا می‌شوند. به اساس سروی نسبی که انجام داده شده، 2.3% اطفال زیر سن 15 سال در افغانستان تریاکی شده‌اند. خوب است که از عبدالخلیل بختیار رئیس عمومی عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان بشنویم که کشت مواد مخدر در کدام ولایت تا هنوز هم جریان داره و برای محو چی اقدامات در نظر دارن.
متاسفانه در جای فعلا این کشت میشه که اوجه یک مقدار ناامنی زیادتر است، مثلا در ولایت های جنوب غرب ما مثل هلمند، قندهار، اروزگان، زابل، در استقامت شمال در بدخشان پلیس ما با تشریک مسائل دیگه نیروهای امنیتی کشور و دیگه وزارت‌خانه‌ای که در بخش تنفیذ قانون کار میکنه ما 17 ولایت یا صفر شده یا تقرب کرده به صفر. دیگه ولایت های ما فعلا پرسنل ما مصروف محو کشت است. در اصل در قسمت محو کشت این وظیفه مشخص وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و مسئولیت ولایت ها به دوش والی صاحباز که ما اونجا فقط یک حضور فیزیکی داریم و محو میکنیم.
آقای بختیار رئیس عمومی عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر در ادامه گپایش گفت که از سال گذشته به این طرف عملیات های زیادی انجام دادن، بعد دستاوردهای خوبی هم داشتن.
ما در سال گذشته 3700 تن مواد افغانستان کشیده بود. ما از جمله 640 تن زیر دستگیر کردیم که 14% میشه. تقریبا 492 نفر قاچاقبر بزرگ ما گرفتیم که نو از 200 کیلو زیادتر قاچاق میکرد. 274 نفر قاچاقبر متوسط گرفتیم. 2252 نفر قاچاقبر کوچک انتقال دهنده پرچون فروش دستگیر کردیم که جمعا عملیات های پلیس مواد مخدر در سال گذشته 3062 عملیات ما داشتیم. ولایت ها مختلف عملیات های مجریان دارد.
روانشناسان میگن در قدم اول والدین مسئول حفاظت و وارسی از احوال اطفال و جوانانشان هستند و بر نجات از اعتیاد رفتار نیک و دوست داشتن شخص معتاد و فراهم آوری زمینه کار برش مؤثر ثابت شده میتونه. شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی پوانتون تعلیم و تربیه کابل میگه معتاد مجرم نیست، با معتاد مثل یک مریض عادی برخورد کنین تا او به زودترین فرصت صحت‌یاب شوه.
معتاد مجرم نیست، مریض است. اینا افراد استثنایی هستند و با افراد استثنایی باید برخورد استثنایی شود. یعنی ما با آدمای عادی میتونیم بگیم که تو پودریستی، تو چرا پودر میکشی، چرا مواد مخدر استفاده میکنی، گناه میکنی، خطا میکنی، کار خلاف مثلا کفر میکنی. اولین کاری که یک مادر، یک پدر، یک همسر، یک خانم، یک شوهر، یک برادر، یک خواهر به عضو خانوادهش که معتاد است میتونه بکنه، ویس که دید خدا باید اصلاح بسازه. یعنی به معتاد به دید مثبت ببینه. دوم، مثلا به او اندازه‌ای که تشویق، محبت، دلداری، اعتماد به نفس، خودشناسی و احترام کمک کرده میتونه، به او اندازه تمسخر، تحقیر، تهدید، پسخند، لط به عنوان انسان ندیدن به معتاد، اینا زمینه‌ای که به اعتیاد او افراد کمک میکنه، سود دیگه به جامعه نداره.
پس با امید روزی که ریشه مواد تباه کننده از افغانستان کنده شوه، برنامه هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتون.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com